أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي.
این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ صاحبان عقل و علم ژرف اونها هستند که اینها رو درک میکنن.
آینه تربیت است،
خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستداران برنامه‌های معارفی سلام، امیدواریم در هر جای این میهن اسلامی که هستین سالم و پیروز باشین. از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف در خدمت شماییم تا برنامه دیگه ای از مجموعه آینه تربیت رو تقدیمتون کنیم. اگه این مجموعه برنامه رو پی گرفته باشین، میدونین که در اون کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی به بحث تربیت اسلامی از منظر امام علی علیه السلام می‌پردازند. لطفاً با ما همراه باشین تا در این برنامه و در ادامه مباحث تربیتی گذشته با یکی دیگه از عوامل مؤثر در تربیت آشنا بشید.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، وی روزگار خان عطای تو یا علی، گردیده تیر بخت ابد آن که ره نیا، در
ظل
آفتاب ولایت یا علی.
گرامیان، انسان شگفت‌انگیزترین مخلوق خداوند و والاترین نشانه قدرت حق به شمار میره. او دارای حقیقتی ملکوتیه و آفریده شده تا به مقام خلیفت اللهی برسه و این جز با تربیت صحیح و درست ممکن نیست. خداوند متعال در همین زمینه در قرآن کریم رسولان خودش رو به خوردن مال حلال فرمان میده و میفرماید ای پیامبران، از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید که من به آن چه انجام میدهید دانایم. بله، بنابراین رابطه تنگ و تنگ میان اعمال انسان و درآمد و خوراکش وجود داره. به بیان دیگه، ماده‌ای که از اون فرزندان به وجود میان از غذایی که پدر و مادر مصرف می‌کنند و در صورت نامشروع بودن درآمد، شیطان در به وجود آمدن این فرزندان مشارکت می‌کنه و گرایش اونها به گناه بیشتر و تربیتشون سخت‌تر خواهد بود. خداوند متعال در آیه 63 و 64 سوره مبارکه اسراء خطاب به شیطان رانده شده می‌فرماید برو که هر کس از آنان تو را پیروی کند، مسلماً جهنم سزایتان خواهد بود که کیفری تمام است، و از ایشان هر که را توانستی با آوای خود تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی دهد. بله، بر اساس روایات شرکت در فرزندان به معنی انعقاد نطفه اونها از مال حرامه. با این مقدمه از شما دعوت میکنیم به نخستین بخش از سخنان استاد محمدی عنایت بفرمایید که به این عامل از عوامل مؤثر در تربیت میپردازند.
خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. موضوع بحث ما عوامل و علل مؤثر در تربیت بود. 4-5 تا علت رو تا حالا خدمت دوستان عرض کردیم که حالا جسته گریخته بعضی ها رو یه مقدار بیشتر توضیح دادیم، بعضی ها رو خیلی فشرده ازش رد شدیم، هر کدام جای بحث مفصل داشت که دیگه گاهی واردش نشدیم. یکی از علل و عوامل مؤثر در تربیت که در تمام دوران زندگی انسان مؤثر هست و هرچه به ابتدای تولد انسان نزدیکتر میشه اثر بیشتری داره، حتی به قبل از تولد، بحث قضاست. آنچه که انسان میخورد و میآشامد. قضا نقش بسیار حساسی در تربیت انسان داره، حتی قبل از تولد انسان اون غذایی که پدر و مادر خوردن و از اون طریق نطفه منعقد شده. خب اگر بناست کوثری در دنیا متولد بشه که جهان رو پر از خیر کنه و خیرش همه عالم رو فرا بگیره، اولا پیامبر باید یک چله نگه داره، بعد هم باید اون از کنم که نصفه و اون تکفین اولیه باید پاک و بهشتی باشد که نتیجهش بشه کوثر. از قبل از تولد تا زمانی که در دوران جنینی بچه قرار میگیره، غذایی که مادر میخوره بسیار مؤثر هست که اگر این بخش از آموزه های اسلامی ما جمع بشه، دستبندی بشه و ارائه بشه، شاید صدها بدون اغراق صدها جلسه وقت بخواد که مطرح بشه. ما دو جلد از مجلدات کتاب های دینیمون، مثلا وسائل شیعه، دو جلد از مجلدات وسائل شیعه کتاب الاطعمه و الاشربه هست، خوردنی ها و آشامیدنی ها، که نقش این غذاها در زمینه های مختلف، فلان میوه مثلا در شکل ظاهر بچه چنین تأثیری دارد، هر کس به بخورد مثلا بچه زیبا خواهد، حتی در این حد، حتی نقش غذا در اون شکل ظاهری در جسم، سلامت جان، سلامت عقل، سلامت روح، انقدر باید در این زمین زیادی که اگه بخواد مطرح بشه و بررسی بشه مثنوی 70 من کاغذ شود. اما خب ما در اون حد که امکانش نیست. پس یکی از امور بسیار مهم غذاست، از قبل از تولد، یعنی قبل از انعقاد نطفه، دوران جنینی، بعد از تولد بچه که شیر میخوره و غذای مادر چه نقشی در تربیت این بچه داره. زمانی که بچه در رحم مادر هست، مادر چه غذاهایی میخوره؟ یه حدیث از پیامبر هست که حدیث معروفی است، دوستان زیاد شنیدن و تو کتابهای شرح الحدیث ما هم مثل از کنم که کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق و کتابهای دیگه شرح این حدیث و معنای این حدیث اومده. حدیث نبوی اینه که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، انسان خوشبخت از زمانی که تو رحم مادر هست سعادتمنده، آدم شقی و بدبخت هم از زمانی که تو رحم مادر هست بدبخت و شقیست. بعضی خیال کردن که معنای این حدیث اینه که پس انسان دیگه کاری نیست، انسان مجبوره که یا خوشبخت باشه یا بدبخت باشه، چون از هنوز که به دنیا نیومده خوشبختی یا بدبختیش رقم خورده. اگر بدبخت شده دیگه نمیشه خوشبختش کرد. گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. اگر ایشون تو رحم مادر گلیم بختش رو با سیاه بختی بافتن، این دیگه هرگز روی خوشبختی رو نخواهد دید، پس مجبوره که بدبخت باشه. از اون طرف کسی هم که در همون دوران جنینی خوشبخت بوده، این خوشبخت خواهد بود جبران. بعضی اینجوری فهمیدن و این درست نیست، این خلاف وجدانه، خلاف دین، خلاف آیات و روایات فراوانی هست. نه، معنای حدیث این نیست. یه معناش اینه که خداوند متعال میدونست که این شخص بعدن، شخص خوشبخت بعدن با حسن اختیار خودش، با استفاده خوب از امکاناتی که در اختیارش هست، عمل کردن به دستورات خدا و حسن استفاده از اختیارش خوشبخت خواهد شد. و خدا میدونست که این شخص دوم هم با سوء استفاده از اختیارش و با عمل نکردن به دستورات خداوند بدبخت خواهد شد. یه معناشه که این معنا از امام کاظم علیه السلام نقل شده در شرح همین حدیث نبوی. معنای دیگه‌ش هم این میتونه باشه که بر حسب رفتار مادرش، غذاهایی که مادر میخوره، اگر مادر غذای حلال میخوره، در بین غذاهای حلال، غذاهایی که در دین وارد شده، در کتابهای فراوان و مفصل ما وارد شده، اونها رو میخوره، بچه سالم، زیبا، خوش اخلاق و خوبی رو بعدن به دنیا میاره. اگه برعکس، برعکس.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاد کنی.
فریختگان گرامی، همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه تربیت همراهتونیم. خانواده به فرزندان غالباً از اون چه پدر به عنوان مواد غذایی به منزل میاره استفاده میکنن. اونها چه بسا از اهمیت حلال یا حرام بودن درآمد و تهیه اونها هم بی اطلاع باشن. بنابراین بر پدر که تأمین کننده معیشت خانواده است، لازمه که در به دست آوردن مال حلال کوشا باشه و درآمد حلال به خونش ببره و فرزندان خودش رو از این لقمه بهره مند کنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلامی گوهربار درباره اهمیت مال حلال می‌فرمایند: بر تو باد تهیه روزی حلال و نیکو احسان کردن بر خانواده.
داشتیم راجع به نقش قضا در تربیت صحبت می‌کردیم. عرض کردیم که قضا از قبل از تولد تا آخر عمر، در تمام طول عمر قضا تأثیر داره در تربیت انسان، در توفیق انسان، در سلب توفیق انسان. اگر انسان خدای نکرده حرام خور شد، این انقدر بی تربیت میشه که حاضر نیست سخن امام زمانش رو بشنوه. خب روز عاشورا امام حسین میخواست که برای مردم سخنرانی بکنه. اهل عراق دوست دارن، عرض کنم که سخن اهل حجاز رو که فصیحه و زیبا سخن میگن بشنون. در این حال امام حسین که اهل حجازه میخواد برای مردم سخنرانی بکنه، امام زمانشون هم هست، فرزند پیغمبر خدا هم هست، اینا رو همه رو میدونن، حاضر نبودن گوش کنن، اصلاشون رو به هم میزدن، هلهله میکردن که صدا به صدا نرسه. حضرت خلاص اینها رو ساکتشون کرد، بعد فرمود که میدونید مشکل شما چیه؟ چرا انقدر بی‌تربیت شدید؟ چرا انقدر بد اخلاق شدید که به اینجا رسیدید که حاضر نیستید سخن پسر پیغمبر خدا رو بشنوید؟ ملعت بطونکم من الحرام، شکم هاتون از حرام پر کردید، حرام خاری شما رو به اینجا رسونده. خب اونا دیگه بزرگ بودن، اونا دیگه بچه نبودن، دوران جنینی نبود، تا آخر عمر غذا خوردن در تربیت انسان تأثیر داره. کمش، کیفش، اگه انسان خب پرخوری بکنه، توفیقات ازش گرفته میشه، هم بدنش مریض میشه، یعنی بدن، چون اسلام فقط نمیخواد که جان و روح و عقل و دل انسان تربیت بشه، میخواد بدن انسان هم تربیت بشه. تربیت اسلام تربیت همه جانبه هست که انشاءالله ما تو ابعاد تربیت بهش خواهیم پرداخت. اولا خدمتک جوارحی، جوارح انسان هم باید تربیت شده باشه، باید سالم و قوی باشه. پیغمبر فرمودن المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. خب این از لحاظ ایمان با هم مساویان، هر دو مؤمنن، اما یکی بدن سالم داره قویه، یکی بدن سالم نیست ضعیفه. فرمود اون قوی بهتر از اون ضعیفه. بدن هم باید تربیت بشه، باید سالم باشه. خب نقش قضا هم در سلامت بدن، هم در سلامت عقل، هم در سلامت جان، در روایات و قرآن فراوان بهش پرداخته شده. در قرآن داریم که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید دقت کنه که چی داره میخوره، غذاش چه غذایی است. حالا این نظر در چه زمینه، آیا در زمینه حلال و حرام بودنش، آیا در زمینه کم و کیفش، آیا در زمینه اینکه حالا غذا غذای مادی باشه یا غذای معنوی، که انسان علاوه بر اینکه نگاه میکنه ببینه که چه نانی میخورد، نگاه کنه ببینه چه علمی میگیره و از کی میگیره. اینم نوعی غذا هست، علم هم خودش نوعی غذای معنوی هست. به هر حال غذا نقش بسیار حساسی در تربیت انسان داره، در تمام طول عمرش، از ابتدا تا هنگام مرگ و هرچی به ابتدای تولد و قبل از تولد نزدیکتر میشیم، حساسیت غذا در تربیت بیشتر میشه. خب این مسئله، مسئله ایست که مورد توجه آموزه های دینی ما و تعالیم اسلامی قرار گرفته، که چنان که اشاره کردم اگر بخواد همش مطرح بشه و بحث بشه، شاید ساعت ها و برنامه های متعددی رو باید بهش اختصاص داد. اما به هر حال چند تا مطلب اینجا وجود داره. یک مطلب اینه که این غذاها هم در کمش چه مقدار انسان بخوره، هم در کیفش، هم در نوعش و در شاخه‌های مختلف در روایات ما وارد شده. مثلا فرض فرمایید که روایت فراوانی داریم از پیامبر اعظم و دیگر از ائمه علیهم السلام که روایت پیامبر رو من می‌خونم، که فرمودن المعدتو رأس کل دائن و الحمیتو رأس کل دوا. معده، شکم، پرخوری سرچشمه همه درد هاست. و پرهیز و از کنم که پر نخوردن و دقت کردن سرچشمه همه دارو هاست. خب این در جنبه جسمی شد بیشتر ظاهر حدیثی نگرچه میشه معنای حدیث رو توسعه داد و در جنبه های دیگه هم ازش استفاده شد، اما حداقلش اینه که پرخوری باعث میشه که انسان بدن سالمی نداشته باشه. وقتی بدن سالم نبود روح سالم نیست، عقل سالم در بدن سالمه. دستور عمل هایی که در زمینه غذا خوردن وارد شده که بعضی از اینها در رساله توضیح المسائل هم اومده، از کنم که انسان چطور شروع بکنه، چطور ختمش بکنه، چقدر بخوره چقدر نخوره، اینکه تا گرسنه نشده سر سفره غذا ننشیند، هنوز که کاملا سیر نشده از سر سفره برخیزد، اینکه عرض کنم که چطور بجود، نه همه جزئیاتی است که حد اقلش آثار جسمانی و تربیت جسم رو در بر داره، گرچه غالبا به جان و روح هم میشه. خب اگه کسی میخواد سر شب مثلا فرض کنید که غذای چرب و شور رو مثلا بخوره خیلی زیاد فراوان بخوره، بعد هم آب، یک عرض کنم که حالت بلغمی در مزاجش ایجاد بشه، بعد هم بخواد سحر بلندش برای نماز شب، امکان نداره. اولا بلند نمیشه، خواب انقدر سنگین میشه که هیچ وجه نمیشه از خواب بیدارش کرد و بیدار نمیشه. ثانیا بلندن بشه حال نماز خوندن نداره، همش در حال چرت و بیحالی و نمیشه که انسان. یعنی غذا شامی که میخوره در کم و کیف نماز شبی که همون شب میخونه تأثیر داره. این یعنی تأثیر غذا در تربیت. این یعنی اینکه اگه انسان میخواد که نماز شب داشته باشه که اثر نماز شب در تربیت حالا بعد انشاءالله شاید بین بحثا پرداختیم نقش عبادت رو هم انشاءالله به عنوان نقش‌های تربیتی و وسیله‌های تربیت، چون عبادت در واقع هم روش تربیت هم هدف متوسط تربیت که قبلا اشاره کردیم و ابزار تربیت و هم نقش از اون امور مؤثر در تربیت، یعنی سه چهار جنبه داره عبادت. حالا بعدا شاید انشاءالله بهش پرداخت. اگر بناس انسان نماز شب تربیت کننده داشته باشه، مستلزم اینه که غذاش کنترل شده باشه، هم در کمیتش هم در کیفیتش، هم در اگه کسی حرام خورده باشه انتظار این که ایشون بخواد نماز شب داشته باشه یا نماز شبش به درد بخور باشه، این انتظار بی جاییست.
ما نسمع و ما تقول یا ابا عبدالله، ما نمیشنیم تو چه میگویی، گوش باز و چشم باز و این اما چشم باز و گوش آقا میرس آدم نگوید ما نمیرسیم، خدا نیاره والله خدا نیاره آقا مغرور نشید ها، در موقعش میرس آدم هر جلو که چشمش نمیبینه گوشم نمیشنوه. ما نسمع و ما تقول یا ابا عبدالله، حضرت فرمود بلی درست است، اینا باید بشنوید، شکم هاتون پر از حرامه، بطون شما از حرام پره، بعد نخیش باید بشنوید، من چه میگویم تا شما بشنوید، مگر در درون شما یک منی مونده، یک شخصیتی مونده که گوش را بفسکه به این صدایی که میاد از من مظلوم، از من تنها، چه دارید که او بگه آی گوش بشنو، آخه تو که بازی، همین شخص مور ما هم نسمه و ماتم بود.
همراهان صمیمی، به پایان برنامه دیگه ای از مجموعه آینه تربیت رسیدیم. امروز هم مانند هفته‌های گذشته یکی دیگه از عوامل مؤثر در تربیت از دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بیان کردیم. با امید خدا در هفته آینده این بحث رو ادامه میدیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای رزاق میسپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم، در حلقه مستانش با نظم هم آوازیم، با نظم هم آوازیم، هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.